بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 529 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 31 از سوره مبارکه مؤمنون، آیه که در آن الله متعال میفرماید ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. بعد از اینکه پروردگار متعال در آیات سابق، یعنی از آیه 23 تا آیه 30، گوشه‌هایی از زندگی پیامبر نوح علیه السلام را برای ما بازگو فرمود، در این آیه و تا آیه چهل و یک، یعنی در حدود 10 آیه، 10-12 آیه، الله عز و جل داستان قوم عاد یا همان پیامبر هود علیه السلام را برای ما بازگو می فرماید. در دیگر سوره های قرآن مانند سوره هود، سوره اعراف، سوره زاریات و دیگر سوره ها به صراحت ترتیب که ذکر می شود نام قوم و نام پیامبر آن خواهد آمد. در سوره شعرا همچنین اول داستان پیامبر نوح میگه، بعد میگه و الى عاد اخاهم هودا و الى ثمود اخاهم صالحا، به صراحت نام میبرد. در اینجا الله عز و جل فرمود ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، نامی از آنها نبرد. گفت ما بعد از قوم نوح که به هلاکت رسیدند و همه آنها نابود شدند جز کسانی که ایمان آوردند و تقدیر الهی بر این شد که نسل و ذریه پیامبر نوح علیه السلام فقط ادامه پیدا کند، از بین کسانی که در آن کشتی بودند و به ساحل نجات رسیدند جز نسل نوح، نسل دیگران منقطع شد، ادامه پیدا نکرد. در سوره صافات فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، ما ذریه پیامبر نوح علیه السلام را باقین قرار دادیم، یعنی آن کسانی که ایمان آوردند و همراه پیامبر نوح سوار کشتی شدند نسل آنها ادامه پیدا نکرد. و برای همینه که ما از لحاظ نسل ابتدا برمیگردیم، همه برمیگردیم به پیامبر نوح علیه السلام، پدر ماست. بعد از پیامبر نوح علیه السلام برمیگردیم به آدم علیه السلام. آدم پدر اول، پدر تمام بشریت، پیامبر نوح علیه السلام پدر تمام بشریت بعد از خودش. 4 پسر پیامبر نوح علیه السلام 4 پسر داشت، کنعان که کافر شد و غرق شد و نابود شد، سام و حام و یافث باقی ماندند و از این 3 پسر بود که نسل بشریت ادامه پیدا کرد. سام شد پدر کسانی که سفید پوست هستند، حام شد پسر کسانی که سیاه پوست هستند، آفریقایی ها از نسل حام هستند، و یافث شد پدر کسانی که چشمهای تنگ و ریز و چهره ها و صورتهای گرد دارند، نسل ترک. به این شکل بشریت ادامه پیدا کرد. اینها نسل اندر نسل زندگی کردند تا اینکه به قوم عاد رسیدیم. و منظور از قوم قرن آخرین، یک قرن دیگر، افراد دیگر را ما ایجاد کردیم. انشأنا من بعدهم، یعنی بعد از قوم نوح علیه السلام اینها را ایجاد کردیم. فارسلنا فیهم رسولا منهم، داستان تکرار شد، راه انحراف در پیش گرفتند، مشرک شدند. الله عزوجل در بین خودشان فیهم، فارسلنا فیهم، نگفت فارسلنا الیهم، گفت فارسلنا فیهم، در خودشون، یعنی آن رسولی که براش فرستادیم از خودشون بود، رسولا منهم که باز هم مورد تاکید قرار گرفته، منهم و تمام رسول از خود آن مردم بوده اند، غریب نبوده بر آن قوم و آن جماعت و آن ملت. حالا چرا حکمت در چیز؟ حکمت در این است که اگر فرد غریبی فرستاده می شد مردم زیاد بهش توجه نمی کردن. عادت مردم این گونه است، اگر 50 سال هم برات خدمت بکنه بازم بهش میگن غریبه. میبینی با جون دل هم داره خدمت میکنه، بعدم بهش میگن غریب است. ولی دیگه این ایراد رو نمیشه به کسی بگیرن که از خود قوم خود جماعت هست. شما بزرگترین افراد حتی در زمان معاصر ما اگر در نظر بگیرید از لحاظ منصب و مقام، وقتی وارد روستای اولین روستای خودشون میشن که در کنار خودشون هست، از آن منصب و جاه و جلال برخوردار نیست، غریب است میگه، از یه جای دیگه اومده. و این همیشه بوده و هست و خواهد بود. برای همینه که تمام رسول از خودشون بودن تا دیگه حداقل این ایراد رو به رسول نگیرن که شماها غریبه هستید، اومدید اینجا چه ادعایی دارید. این رسولی که بر آنها فرستاده شد همان پیامبر هود علیه السلام بود. این قرن یا این قوم، قوم عاد بودند و پیامبر و رسولی که براشون فرستاده شد هم پیامبر هود علیه السلام. به آنها چه گفت؟ ان اعبد الله. ان در اینجا اصطلاح میگن تفسیریه، یعنی ما فرستادیم، حالا فرستادیم برای چی؟ این ان یا تفسیر میکنه که چرا فرستادیمش. اعبد الله، الله را عبادت بکنید. ما لکم من اله غیره، شما معبود بر حقی جز او ندارید. یعنی این بت‌هایی که دارید عبادت میکنید معبودهای باطل هستن، آلهه باطل هستن، مستحق پرستش و عبادت نیستند. و این همان حرفی بود که پیامبر نوح علیه السلام به قومش گفت. یعنی مثل این که بعد از گذشت چند قرن از قوم نوح، از کسانی که دیگه حالا ایمان آوردن و آن نسل ادامه پیدا کرد، دوباره انحراف صورت گرفت. همان گونه که بین آدم علیه السلام تا نوح 10 قرن همه بر توحید و یکتاپرستی بودن، سپس انحراف صورت گرفت. به سبب مرور زمان افرادی نادان و جاهل یک کاری میکردن که دیگه 100 تا انسان عاقل نمیتونست درستش بکنه، و به این شکل کم 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 شرک و بت پرستی در بین آن قوم رواج پیدا می کرد. افلا تتقون، آیا شما نمی خواهید تقوای الهی را پیشه بکنید، خویشتنداری کنید از این کاری که انجام می دید، از شرک و بت پرستی، از این گناه زشت، بزرگترین گناه ممکن که پایمال کردن حق الله عزوجل بر بندگانش هست. دیگه تمام گناهان مادون این گناه هست. باز هم مانند قوم نوح که ملع، یعنی بزرگان، کسانی که منصب داشتن، مصلحت داشتن، منفعت داشتن، آمدن جلو پیامبر نوح علیه السلام ایستادن، اینا هم همین کارو کردن. اومدن و قال الملع من قومه، همان ملعی که از قوم خودش بود. الذين كفروا، ان کسانی که رای کفر در پیش گرفتن، و کذبوا بلقاء الاخره، کار اینها به جای رسیده بود که منکر آخرت هم بودن. در مورد قوم نوح در آیات قبلی نیامد که آنها منکر آخرت بودند، فقط آمده بود که راه کفر در پیش گرفتن. کفر هم انواع داره، انواع مختلف کفر وجود داره. ممکنه کافر باشه ولی آخرت رو قبول داشته باشه، کافر شده به چیز دیگر. ارکان ایمان که 6 تاست، اگر مثلا منکر ملائکه باشه، منکر رسول باشه، منکر کتابای آسمانی باشه، کافره، ولی این که اعتقاد به آخرت داشته باشه. یهود و نصارا معتقد به آخرت هستن ولی کافرن. الله عز و جل فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، و مسیحا اینو میگن. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و مسیحا اینو میگن، پروردگار متعال میگه اینا کافر شدن با این گفته، ولی اعتقاد به آخرت هم داره، اعتقاد به تورات و انجیل هم داره، اعتقاد به پیامبران الهی بجز محمد بن عبدالله هم داره، کافره. پس اینها اضافه بر حالا کفری که قوم نوح داشتن، منکر روز آخرت هم بودن و کذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم فی الحیات الدنیا. یک ویژگی که اینها داشتند این بود که ما به آنها در زندگی دنیا مال و اموال زیاد داده بودیم. اطرفناهم یعنی آنها را از مال و منال برخوردار کرده بودیم، اهل طرف بودند، به اصطلاح اهل ریخت و پاش بودند، نعمت فراوان، ثروت فراوان. اینا ایستادند و گفتند که به قومشون گفتند ما هذا، ما نافی است الا بشر مثلكم. این شخص، منظورشون پیامبر هود علیه السلام است، که حالا کلمه هادا اشاره به یک نوع تحقیر هم داره، انگار دارن تحقیرش میکنن. اینی که دارن چیزا رو میگه اینطوری میشه، جز این که بشری مثل خودتون باشه چیزی دیگری نیست. گولشو نخورید، فریب نخورید. یاکل مما تاکلون من، دلیل میخواید بفرما، همون چیزی که شما دارید میخورید اینم داره میخوره. و یشربو مما تشربون، و آن چیزی که شما مینوشید اونم مینوشه. مگر ممکنه که الله عز و جل رسولی بفرستد مانند خودمان؟ اینجا اشتراک وجود داره بین تمام اقوام. همه کسانی که آمدن رسول را تکذیب کردن این استدلال به کار بردن برای تخریب دعوت رسول، که ای قوم، ای بابا، این مثل خودتونه، نمیتونه این اهلیت رسول بودن را ندارد. اگر قرار بود رسولی باشه از جنس ملائکه میومد، چرا از جنس بشر باشد؟ و این در حالی است که چندین بار در قرآن آمده که قل انما انا بشر مثلكم، به قومت بگو که من بشری مثل شما هستم. یوحا الی، تنها ویژگی که دارم اینه که به من وحی میشه، ولی به هر حال با وجودی که به من وحی میشه من هنوز بشرم، میخورم، میخوابم، بیمار میشم، دردم میگیره، خسته میشم، فراموش میکنم، همه اینها وجود داره. ادامه دادن گفتن ولا ان اطعتم بشرا مثلكم، اگر آمدید از بشری مثل خودتون اطاعت کردید. در آیات قبل حالا اینا اومدن اثبات کردن که پیامبر هود بشره، اونام پذیرفتن، راست میگین، بشری مثل خودمونه، پدرش مشخصه، مادرش مشخصه. گفتن حالا که بهتون ثابت شد اگر بیاید از بشری مثل خودتون اطاعت بکنید انکم اذا لخاسرون، در این صورت شما اهل خسران و زیان خواهید بود. خب بنابراین اینها باید از کی اطاعت بکنن؟ مثلا شما باید از ما اطاعت بکنید، خب شما هم بشری مثل خودشون هستید، پس به هر حال بشر از کی اطاعت بکنن؟ ملائکه بیاد. در آغاز سوره انعام آمده که ولو نزلنا ملکن، اونا ادعا کردن، درخواست کردن که ما ملک میخواییم نازل بشه. الله عز و جل فرمود، آیه اینطوریه وقالوا لولا انزل علیه ملک، آیه 8، گفتن ای کاش اگه داره راست میگه یک ملکی نازل میشد. ولو انزلنا ملکن، اگه ما ملک میفرستادیم لقول یا الامر ثم لا ينظرون، موضوع تمام میشد دیگه، از ملک اگه ما بفرستیم با عذاب میاد دیگه، فرصت نمیده. ولو جعلناه ملکن، و اگر ما رسول خود را ملک قرار میدادیم لجعلناه رجلا، ما این ملک را در شکل یک مرد میفرستادیم، چون انسان توانایی دیدن ملک را آنگونه که هست ندارد، نمیتونه نگاش بکنه. خلقت ملائکه اینقدر بزرگتر و عظیمتر از خلقت بشر هست، توانایی برای بشر وجود نداره که بتونه به ملائکه همانگونه که هستن نگاه بکنه. برای همینه که هر وقت جبرائیل می آمد نزد پیامبر به شکل دهیه کلبی می آمد، شکل بشری می آمد، مردم او رو می دیدن. در احادیث فراوان آمده که آمد صحبتهای کرد و رفت و گفت که این جبریل بود که آمد نزد شما، چون صحابه توانایی دیدن ملک را نداشتن. پس ما باید این کار رو می کردیم، به شکل بشر می فرستادیم، به شکل یک مرد می فرستادیم. خب چی می شد نتیجه؟ وللبسنا علیهم ما یلبسون. خب براشون این الباس به وجود می اومد، این لبس به وجود می اومد، که این که دوباره که آدمی اومده که ما گفتیم ملک بیاد. پس این ماجرا به این شکل تمام نمیشه، همینطور میچرخه. حالا اینا از کی اطاعت بکنن؟ به هر حال مردم بایستی که یک پیشوا داشته باشن، یک امام داشته باشن، یک رهبر داشته باشن. کی باشه این شخص؟ به پیامبر هود که گفتی بشر، خودتونم بشر هستید. مردم بدون پیشوا هم که نمیشه. بایستی که یک مدیریتی باشه در جامعه. خب چی بشه؟ هیچ. همینطوری بدون نظم و ترتیب و اینگونه مصلحت اینها و منفعت این ملا حفظ میشه و منافع خودشون رو دریافت میکنن از آب گلالود، از جامعه گلالود. سپس گفتن ایعیدکم، آیا این رسول داره شما به شما وعده میده که انکم اذا متتم، شماها وقتی که مردید، و کنتم ترابا و عظاما، و تبدیل به خاک و استخوان شدید، یعنی گوشتتون تبدیل به خاک میشه و استخوانتون باقی میمونه، انکم مخرجون، دوباره از قبر بیرون میایید. منکر برانگیخته شدن از قبر بودن، منکر آخرت بودن. میگفتن دنیا هر کس همینه که هست، دیگه چیزی دیگری نیست، هر کی مرد تمام شده است. این جزئیات در مورد قوم نوح نیامد. ظاهرا اینها در کفر خیلی بیشتر ورود کردند. هیهات هیهات لما توعدون. کلمه هیهات اصطلاحا بهش میگن اسم فعل در زبان عربی، یعنی از جهتی شبیه به اسم است و از جهتی شبیه به فعل است. ظاهر کلمه اسم است ولی معنی فعل دارد، نه فعل نه اسم. معنیش در فعل میشه که بعده بعده، یعنی دور گشت دور گشت. هیهات هیهات. حالا به تعبیر خودمون میگن به این خیال باش، به همین خیال باش که چنین روزی بیاد. لما توعدون، اون وعده هایی که به شما داده میشود. حالا معروف میگن هیهات من الذله، یعنی ذلت از ما دوره، یعنی ما ذلت پذیر نیستیم، یعنی چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. این هی الا حیاتنا الدنیا. باز به مردم گفتن این دنیا جز این حیاتیست، حیات دنیا که ما داریم زندگی میکنیم. نموت و نحیا، ما میمیریم، یه قوم دیگه میان زنده میشن، دوباره میمیر، اونا میمیرن، دوباره قوم دیگه زنده میشن. جز این چیزی دیگری نیست. کفار قریش هم میگفتن ارحامون تدفع و ارضون تبلع. ارحامون تدفع یعنی زندگی دنیا جز این که فرزندانی از رحم مادران پرت بشن به این دنیا بیرون بیان و در نهایت زمینی که آنها را ببلعد چیز دیگری نیست. همینطور داره تکرار میشه. و ما نحن به مبعوثین، و ما دوباره مبعوث نمیشیم. این آیات همش در مورد انکار آخرته، به شکلهای مختلف با جزئیات دقیق این رو برای قومشون تکرار میکردن تا اینکه در ذهن آنها محکم این را بکارن که آخرتی نیست، تمام زندگی همین دنیاست. بعد حمله کردن به پیامبر هود، این هو الا رجل افترى على الله كذبا. و اما پیامبر هود جز این که مردی باشد که بر الله عز و جل افترا و دروغ میبنده چیز دیگری نیست، انسان دروغگویست. دروغ میگه که مرا الله متعال فرستاده. و ما نحن له بمؤمنین، و ما به هیچ عنوان حرف او را باور نمی کنیم. چرا اینجا ایمان را به باور ترجمه کردیم؟ یعنی او را راستگو نمی پنداریم. آمنت بک و آمنت لک، اینها تفاوت‌های با هم دیگر دارند. آمنت لک یعنی من تو را مورد تأیید و تصدیق قرار دادم، حرف تو باور کرده. در مورد داستان پیامبر یوسف علیه السلام گفتن چی؟ گفتن و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین. ای پدر ما، تو حرف ما را باور نمی کنی، نه اینکه به ما ایمان نمی آوری، چون پیامبر یعقوب که نیاز بی ایمان آوردن به بچه هاش نداشت. هر حرف لام میاد در کنار ایمان قرار میگیره، منظور از ایمان در اینجا تصدیق و تاییده. هر وقت حرف با بیاد، آمنت بهی، آمنت بالله، بالملائکه، بالرسل، بالکتب، در اینجا به معنی ایمانی است که ما میشناسیم و معروف و مشهور است. پس معنی این آیه میشه که ما پیامبر هود را مورد تایید و تصدیق قرار نمیدیم در چیزهایی که میگه. خب به این شکل اینها اومدن و پیامبر هود را تخریب کردن در جامعه، بر علیهش تبلیغات کردن تا اینکه در نزد عموم مردم به یک چهره منفور تبدیل شود. دروغگو، کذاب، فریبکار، همه پیامبران متاسفانه مورد این اتهامات قرار گرفتند. و هر کسی که راه پیامبران را در پیش میگیرد هم مورد این اتهامات قرار میگیرد. این یک سنتی است که در بشریت وجود دارد. ممکنه شما دلسوز، مهربان، از خودت بهتر هیچ کس نباشی، میخوای خدمت به جامعه بکنی، 100% افراد ایمان جلوت میستن، میگن دروغو، ما تو رو نمیشناسیم، کلا بردار، پولا رو چیکار کردی، نمیدونم چرا رو چیکار کردی، در جا بهت میگن. قال رب انصرنی بما کذبون. پیامبر هود دستا رو بالا برد، بار الله انصرنی، از توان من دیگه خارجه، تو خودت بیا مرا یاری بده در مقابل تکذیبی که قرار گرفتم. قوم خودم دارن من رو تکذیب میکنن، من چی کار بکنم؟ با چه زبانی از خودم دفاع بکنم؟ قال اما قلیل لیصبحن نادمین. الله عز و جل به پیامبر خود گفت، به رسول خود گفت که به زودی، اما قلیل یعنی به زودی، یعنی چیزی نخواهد گذشت. و اصل حالا کلمه ان قلیل، میگن ما در اینجا ما موصول یا اصطلاحاً میگن ما زائد هست که برای تأکید به کلمه ان میچسبد، ولی غالبا در زبان میگه ان قلیل، یعنی به زودی چیزی نخواهد گذشت. لا یصبحن نادمین، همه اینها از گفته و کرده خود پشیمان میشن، یعنی که عذاب الهی نزدیک است، فقط صبر کن. خب چیزی نگذشت که عذاب الهی آمد. فأخذتهم الصيحة، الصيحة یعنی یک صدای بسیار مهیب و بزرگ، فریاد بزرگ. گفته شده جبرائیل علیه السلام بر آنها یک فریادی کشید که همه از شدت صدای فریاد جبرائیل مانند یک نفس واحد در جا میخوب شدن و مردند. فریادهای بزرگ. گاهی اوقات برخی از حیوانات که قلب کوچکی داره ممکنه در اثر یک انفجار مهیب بمیره، هیچ هم بهش اصابت نمی کنه، فقط در اثر موجی که ایجاد میشه. حتی انسان، خیلی از انسان ها در جنگ از شدت انفجار میمیرن بدون اینکه ترکشی یا گلوله به آنها اصابت بکنه. آن موجی که صدای مهیب ایجاد میکنه کشنده است برای انسان. این اتفاق برای اینها افتاد. در سوره های دیگر، مثلا در سوره حاقه، فاما عاد، آمده که ما عاد رو چگونه نابود کردیم، آمده که فاما و اما عاد فاهلكوا بالريح صرصر عاتيه، ما عاد را با یک طوفان، ریح، ریح صرصر که در آن صوت یعنی صدای سهمگینی وجود داشت و آتیه بود، یعنی هر چیزی را سر را نابود میکرد. آتیه که به مدت 7 شب و 8 روز بر آنها مسلط کردیم. سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام حسوما، که آنها را ریشکن کرد. فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. آنها را ریشکن می کرد. آمده که این طوفان قوم عاد را، تک تک افراد را از زمین می کند، می برد بالا، از ارتفاع بسیار بالا با شدت می کوبید بر زمین و برای همین اجساد آنها اینچنان که در این آیه آمده مانند تنه های نخل که بر روی زمین می افتد، که انهم اعجاز و نخل بر روی زمین افتاده بود. تشبیه این اجساد به تنه های نخل دلالت بر این می دهد که این قوم از هیکل بسیار بزرگی برخوردار بودند و این ثابته و محل اتفاق و اجماع علماست که قوم عاد مخلوقاتی بودند با تنه ها و هیکل های بسیار بزرگ، دست های بسیار بزرگی داشتند، هیکل های بسیار بزرگی داشتند و آثاری که از آنها باقی مانده در منطقه احقاف، چون منطقه احقاف محل سکونت آنهاست بین عمان و یمن در حضرموت، در آن صحرایی که اونجا وجود داره، آثار این قوم باقی است. وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، که سوره هم به همین نام در قرآن نازل شده و در این سوره آمده، در سوره احقاف، که ما ابری برای آنها فرستادیم. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، یک ابر سهمگین به طرف وادی آنها، یعنی دره‌ای که در آن خانه و منازل خود را ساخته بودند، این ابر آمد به طرف آنها. وقتی که دیدن گفتن هذا عارض ممطرنا، گفتن به به چه ابر سهمگین بزرگی، میخواد بارون بیاد. بل هو مستعجلتم به ریح فیها عذاب علیم، بلکه این همون چیزی است که شما عجله به خرج دادی، گفتی بگو بیاد هر چیز زودتر، یعنی عذاب الهی آمد، این عذاب فرا رسید. تدمر کل شیء به امر ربها، در سوره حاقه گفت آتیه و در اینجا گفت که تدمر کل شیء به امر ربها، به دستور پروردگارش هر چیزی که سر راه بود نابود میکرد، با خاک یکسان میکرد. فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم، صبح که شد جز مساکن آنها که کندکاری شده بود در دل کوه، چون قوم عاد آنچنان که در سوره اعراف هم آمده قومی بودند که اهل کندکاری بودند، قصرهایی می ساختند با حتی وسایل ابتدایی مانند تیزبر و چکش، قصرهایی می ساختند که تا به امروز پا برجاست. وذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض، مورد قوم ثمود البته، ولی در مورد قوم عاد هم آمده در آیات قرآن که اینها اهل کندکاری بودند، ارم ذات العماد، کسانی که ستونهای بسیار بزرگی را ساخته بودند تا اینکه به عنوان مساکن از آن استفاده بکنند. و این مساکن باقی ماند، آیه‌ای باشه، علامت و نشانه‌ای باشه، درس عبرتی باشه برای دیگران که آثار آنها را می‌بینند. برای همینه که در قرآن از آنها یاد میشه که ای کفار قریش، ببینید چه بلایی بر سر آنها آوردیم، شما که در مقابل آنها هیچی نیستید. برای همین در سوره احقاب در ادامه فرمود ولقد مکناهم فیما ام مکناکم فیه، یعنی ما تمکینی به آنها دادیم که به شما ندادیم، قدرتی به آنها دادیم که به شماها ندادیم. ای کفار قریش، شما در مقابل آنها هیچی نیستید، ولی با این وجود ما آنها را نابود کردیم. پس این عذاب‌های مختلفی است که برای قوم عاد آمده، هم طوفان بوده، هم صیحه یعنی یک صدای بسیار مهیب، و هم در سوره اعراف آمده که چی؟ فأخذتهم الرجفة، لرزش سهمگین، زمین زیر پای آنها لرزید، یعنی هم از آسمون هم از زمین دچار عذاب شدند و به این شکل همه آنها فأصبحوا فی دارهم جاثمین، در سرزمین خودشان در حالی بی حرکت بر روی زمین ماندن که ارواح آنها از اثارشون خارج شده بود. این گونه آنها را نابود کردیم. فأخذتهم الصيحة بالحق، و این صیحه، این صدای سهمگون بالحق بود، یعنی حقشون بود که اینطوری دچار عقوبت قرار بگیرن. فجعلناهم غثاء، میگه آنها را مانند غثاء، یعنی حالا اون وقتی که سیل میاد، اون کفی که بر روی سیل قرار میگیره بهش میگن غثاء، غثاء آن که غثاء سیل. این کف هیچ ارزشی نداره، خیلی سریع اون حباب ها میتره که و از بین میره، هیچ کسش باقی نمیمونه، کفه. میگه اینها رو مانند کف قرار دادیم، هیچ، تمام شدن، رفت، اثری از آنها نبود. فبعدا للقوم الظالمین، اینجا الله عزوجل نفرین میکنه. فبعدا به معنی لعنته، یعنی دور باد، یعنی از رحمت الهی دور باشن آنها، کسانی که اهل ظلم هستن، قومی که ظالم هستن، و منظور از ظلم در اینجا ظلم شرکه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بسیار بزرگی است، بزرگترین ظلمی که انسان ممکنه انجام بده ظلم شرکه، حق الله عز و جل را پایمال بکنه، ولو اینکه حق تمام حیوانات و انسان ها را پرداخت بکنه. این گونه داستان پیامبر هود و قومش در این آیه، در این سوره، در این چند آیه به پایان رسید. سپس الله عز و جل از قوم ثمود و دیگر پیامبران و رسول یاد خواهد کرد که انشاءالله تعالی در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله و سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.